سلام، به پادکست صحنه جرم خوش اومدید. این قسمت از پادکست صحنه جرم برای ما یک قسمت خاصه، اونم به خاطر همکاری افتخاری یکی از شنونده‌های پادکست صحنه جرم تو تولید محتوای این قسمت جدید. سرکار خانم سودابه خامنه که از شنونده‌های خوب پادکست صحنه جرم هم هستن، با ترجمه یه داستان جدید و جذاب مشارکت قابل توجهی رو تو ساخت اپیزود 44 ما داشتن. ضمن تشکر از خانم خامنه، شما رو به شنیدن داستان سریالی جدیدمون دعوت میکنیم. پس با ما با داستان توزلای آرام همراه باشید. روز 26 می سال 2016 یه دبیر تاریخ تو منطقه توزلای استانبول به اسم فاطمه کایکچی طبق روال هر روز از دبیرستان محل کارش به طرف مدرسه بچه هاش حرکت میکنه تا بچه ها رو برداره و ببره خونه. خونهشون یه واحد از یه مجتمع آپارتمانی خانوادگیه که همه خانواده کایکچی اونجا با هم زندگی میکنه. فاطمه دو تا بچه داره که مدرسن و قبل از اینکه مدرسه تعطیل بشه باید بره مدرسه دنبالشون. یکم که از ساعت تعطیلی مدرسه میگذره، معلم بچه‌ها با همسر فاطمه تماس میگیره و اطلاع میده که فاطمه مادر بچه‌ها واسه بردن بچه‌ها هنوز نیومد و بنابراین مسئولین مدرسه از همسرش میخوان که واسه بردن بچه‌ها خودشو برسونه مدرسه. گانی کایکچی که از این ماجرا تعجب کرده با گوشی فاطمه تماس میگیره ولی جوابی دریافت نمیکنه. بنابراین از محل کارش که یه سفرهخونه تو همون محله است میره تا بچه‌ها رو از مدرسه برداره. یکی دو ساعتی میگذره ولی باز خبری از فاطمه نمیشه. همه خانواده دیگه آروم آروم دارن نگران میشن که با یکم جستجو و پرسجو یه خبر خیلی بد دریافت میکنن. تو فضای سبز 500 متری آپارتمان جسد خونین یه زن پیدا شده. دیگه دل تو دل هیچکی نیست. بلافاصله پیگیر میشن و چیزی که ازش میترسیدن اتفاق میفته. جسدی که پیدا شده متعلق به فاطمه کایکچیه. همه از این اتفاق شوکه‌اند. توزلا یکی از آرومترین و دوستانه ترین منطقه‌های استانبوله. همه اهالی همدیگه رو میشناسن و اتفاقات این مدلی توی محل سابقه نداشته. فاطمه تو 44مین بهار زندگیش جونشو از دست داده بود و این اتفاقم به صورت طبیعی نیفتاده بود. پس طبیعیه که همه نگران شرایط جدید باشن. فاطمه دبیر تاریخ محبوب و یه مادر دلسوز و فداکار بود. چرا باید یه همچین اتفاقی واسه اون بیفته؟ فاطمه با توجه به روحیه بشر دوستانه که داشت، وجودش واسه کسایی که میشناختنش یه نعمت بود. خانواده‌اش هم با هیچ شخص و گروهی مشکل نداشتن. با توجه به این نکته مهم که فاطمه به طرز فجیعی با وارد شدن 11 ضربه چاقو کشته شده بود، پلیس جنایی استانبول به این نتیجه رسیده که قاتل با فاطمه خصومت شخصی داشت و این حجم از خشونت طبیعی نیست. پلیس صحنه جرم رو میبند و ورود به صحنه جرم رو واسه همه بجز تیم تحقیقات ممنوع میکنه تا بتونن به بررسی دقیق صحنه جرم و جمع کردن مدارک مشغول بشن. تو همین حیث و بیس دوربینای مداربسته مجتمع رو هم بررسی میکنن. تو فیلم این دوربین یه نکته نظر پلیس رو جلب میکنه. یه مرد جوون تو زمانی که فاطمه از محل کارش خارج شده بود با یه چمدون خیلی بزرگ و سنگین از در آپارتمان بیرون اومده بود و به سمت مسیری که به فضای سبز یا همون صحنه جرم ختم می‌شد حرکت کرده بود. با توجه به آثار خون تو پله‌های مجتمع مربوط به محل زندگی اونا مشخص میشه که قتل تو خونه انجام شد و جسد از خونه هم شد و تو محل صحنه جرم رها شده. پلیس در مورد هویت این بابایی که تو فیلم هاست از اهالی محل و مجتمع سوال میکنه، ولی مورد مشکوکی به نظرش مطرح نمیشه، چون این یارو که تو فیلم هاست فورکان آلتین کارگر سفره‌خونه گانی کایکچی همسر مقتوله که معمولا اونجا رفت و آمد داره و بودنش اونجا چیز عجیبی نیست. یه آدم کم حرف تودار که تا حدودی هم کند ذهن و 2.5 سال پیش از آنکارا اومده اینجا. از اونجایی هم که شرایط مالی خوبی نداره یه مدت شبا تو سفره خونه میموند و با توجه به شرایط سخت اونجا فاطمه کایکچی بهش اجازه داده بود تا توی اتاق از یه واحد آپارتمانی که مربوط به خود فاطمه بود و مال خودش بود ساکن بشه، خونه‌ای که فاطمه ازش به عنوان انبار استفاده میکرد. اکثر مواقع خانواده کایکچی به فورکان کمک میکردن و بهش خوراک و لباسهای اضافی خودش رو میدادن تا احساس کمبود نکنه. کلن رفتار خوبی باش داشتن و منطقا دلیلی وجود نداشت که فورکان مظنون جدی این پرونده باشه. با این تفاصیل برخلاف تصور عموم با دادن این اطلاعات شک پلیس بیشتر به سمت همسر فاطمه میره. علتش هم این بود که بعد از لغو حکم اعدام، حذفش از قانون اساسی ترکیه، میزان قتل زنان و همسران به طرز چشمگیری تو جامعه ترکیه بالا رفته بود. اینجا لازم این نکته رو بهش اشاره کنم که این نظر ما نیستا، این ارزیابی نویسنده در مورد اثر بخشی یا عدم اثر بخشی مجازات اعدامه. ما این مورد رو تایید نمی‌کنیم. با توجه به عدم شناختمون به بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه ترکیه هم نظری در مورد این اظهار نظر این دوستمون توی مقاله نداریم، پس بنابراین فردا از ما بابت این نکته انتقادی صورت نگیره، چون ما کاملا راوی این داستان هست. به هر حال مجازات حکم قتل از اعدام به 21 سال حبس تغییر کرده که در واقع کسی که مرتکب قتل شده بود 14 سال تو زندان میموند و در صورت حسن رفتار حبسش به 7 سال و نیم تقلیل پیدا میکرد. در واقع با این شرایط هزینه قتل واسه قاتلین ترکیه‌ای خیلی پایین اومده بود و از اونجایی که فاطمه نسبتاً وضع مالی خوبی داشت، این میتونست واسه همسرش انگیزه مالی ایجاد کنه تا جزو مظنونین پرونده قتل فاطمه به حساب بیاد. بعد از بررسی اثر انگشت محل وقوع قتل و بدن قربانی، پلیس متوجه یه موضوع عجیب میشه. اثر انگشتی که اونا پیدا میکنن ربطی به همسر فاطمه نداره و مربوط به کسیه که تو 2 جنایت دیگه هم مظنون به حساب میاد. قتلایی که تو سال 2013 تو شهر آنکارا اتفاق افتاده بود و با توجه به ارتباطش با گم شدن یه دختر روس مقیم فرانسه از طرف پلیس بین الملل هم تحت تعقیب بود. این مظنون آتالای فلیتسه که دکترای زیست شناسی از معتبرترین دانشگاه ترکیه رو داره، یعنی با یه قاتل باهوش طرف هستن که اولین بارش هم نیست که داره آدم میکشه و احتمالاً یه قاتل زنجیره‌ایه. سردرگمی خانواده بیشتر میشه. اونا آدمی به این اسم و مشخصاتو اصلا نمیشناختن و مطمئن بودن فاطمه هم باش ارتباطی نداشته، اما هنوز جا داره تا بیشتر شوکه بشن. اونا با دیدن عکس قاتل تسم تایم پاره میکنن و عکسی رو میبینن که اصلا انتظارشو ندارن. عکسی که پلیس از قاتل تحت تعقیب پلیس بین الملل به خانواده فاطمه نشون میده کسی نیست جز فورکان التین، کسی که به عنوان کارگر سفرهخونه همسر فاطمه میشناسن، کسی که با توجه به اطلاعات اونها نه تنها دکترا نداره بلکه معلولیت ذهنی هم داره و به دلیل لکنت زبونش هم خیلی صحبت نمیکنه و اعتماد به نفس پایینی داره. با این شرط حالا ماجرا وارد فاز جدیدی میشه. پلیس ترکیه که تا الان مطمئن بود آتالای بعد از قتلای آنکارا از ترکیه متواری شده، متوجه حضور اون تو استانبول و بیخ گوش خودش شده. خانواده بلافاصله وارد عمل میشن تا فورکان رو پیدا کنن، ولی میبینن جا تره و بچه نیست. از روز وقوع قتل کسی فورکان رو ندید و با توجه به شخصیت منزوی و ساکتش کسی هم متوجه نبودش نشده. خانواده مقتول با شنیدن این خبر تصمیم میگیرن قتل فاطمه رو رسانه‌ای کنن. در نتیجه به معروفترین و پربیننده ترین برنامه تلویزیونی ترکیه مراجعه میکنن. این برنامه تلویزیونی همکاری زیادی با پلیس ترکیه داره. کارشون هم اینه که از قتلا رمزگشایی کنن و تو پیدا کردن گمشده و حل پرونده هایی که پلیس از عهده حلشون برنیامده ورود کنن. مسئولین برنامه هم با توجه به اینکه یه قاتل خطرناک بین مردم آزادانه داره میچرخه، خیلی سریع پرونده رو قبول میکنن. برنامه از روز اول با پخش عکس‌های موجود از آتلای فلیتس سعی میکنه از مردم اطلاعات جمع کنه و پرونده رو روبه جلو پیش ببره. به این ترتیب شخصیت عجیب آتلای فلیتس به صورت عمومی به کل مردم ترکیه معرفی میشه. اطلاعاتی که بعد از این برنامه به مرور با گذشت زمان به دست میاد، هر روز مردم رو بیشتر تو شوک فرو میبره. مردم ترکیه این برنامه رو شدیداً دوست دارن و اعتماد خاصی بهش دارن و با دقت دنبال میکنن. روی همین حسابم هر اطلاعاتی رو که دستشون میرسه بلا فاصله در اختیار عوامل برنامه و پلیس ترکیه قرار میدن. با این سطح از همکاری مردم با پلیس خیلی زود معلوم میشه که آتالای فلیتس الان تو ازمیره. این زنگ خطریه واسه پلیس ترکیه، چون اون منطقه مجاور دریای مدیترانه است. با توجه به فعالیت قاچاقچی انسان که شبانه روز و بیوقفه با کشتی و از راه دریا افراد و قاچاق میبرن اروپا، احتمال قصر در رفتن آتالای شدیداً بالا میره. اگه به موقع عمل نکنن دیگه دستشون به آتالای که اینترپول هم دنبالشه نخواهد رسید. ولی این آتالای فلیتس اصلا کیه که تونسته دو سال و نیم خودشو جای یه آدم کندذهن بی اعتماد به نفس منزوی جا بزن و یه جماعتی رو سر کار بذاره؟ این دکتر زیستشناس چی داره که همه رو تو بهت و حیرت فرو برده؟ آتالای فلیتس تو تاریخ 2 جون سال 1986 تو پایگاه هوایی ارتش ترکیه به دنیا میاد. پدرش یکی از معروفترین خلبانهای ارتش ترکیه بود. تو درگیری‌هایی که بین کشور ترکیه و یونان تو سال 1992 اتفاق افتاده بود، ایلهام فلیتس پدر آتالای با ساقط کردن یه هواپیمای جنگی یونانی تبدیل شده بود به قهرمان ملی ترکیه. آتالای یه پسر بچه قشنگ و بور و باهوش بود که با هوش و ذکاوتی که داشت خانواده رو به آینده خودش شدیداً امیدوار کرده بود. یه پسر بچه بازیگوش نرمال که امتحانای ورودی دوره متوسطه رو با رتبه 3 کشوری پشت سر گذاشته بود و جزو استعدادای درخشان ترکیه بود. مدرسه گالاتاسرای از دوره عثمانی با شهرت مکتب سلطانی مدرسه مخصوص شاهزاده‌ها و نخبگان به حساب میاد و تا امروز این مقام و موقعیت خودش رو حفظ کرده. مکتب سلطانی هر سال از کل کشور فقط یه تعداد کمی دانش آموز قبول میکنه و هر کسی امکان ورود بهش رو نداره. تو گالاتاسرای علاوه بر دروس عمومی زبانه ایتالیایی، انگلیسی، فرانسوی و البته لاتین در سطح پیشرفته تدریس میشه. فارغ التحصیلای این مدرسه شانس بیشتری واسه قبولی تو دانشگاه‌های معتبر اروپا دارن. به خاطر همین خیلی محبوبه. آتالای 6 سال دوره متوسطه رو با رتبه بالا توی مدرسه تموم میکنه و تو دوره متوسطه به عنوان پسر جذاب شیک‌پوش و البته محبوب بین همه شناخته میشه. با وجود رفتارهای گاهن خشن و بی‌ادبانه‌ای که داره، ولی دوستای زیادی داره. به 3 زبان روسی و انگلیسی و فرانسه هم تسلط داره. عاشق ادبیات روسی است. سریال دکستر، همون سریالی که در مورد قاتل زنجیری آمریکاییه و خیلی هم محبوب بود، رو خیلی دوست داره و سریال مورد علاقه‌ش. و تو بازیای کامپیوتری هم دنبال فیفا و پس و اینا نیست و بازیای خشن کامپیوتری رو به عنوان بازی مورد علاقه‌ش دنبال میکنه. یعنی یه شخصیت تقریبا میشه گفتش که خاصیه که یه کشش‌هایی نسبت به یه سری ناهنجاری‌های ممکنه داشته باشه. بگذاریم بریم ببینیم ادامه داستان در مورد شخصیت و شناخت شخصیت آتالای بهمون چیا میگه. آتالای درسش که تموم میشه واسه ادامه تحصیل میره فرانسه و اونجا تو رشته زیستشناسی پذیرش میگیره. دانشگاهش هم تو منطقه اورسی پاریسه. تو سال اول اقامتش تو خوابگاه دانشگاه مستقر میشه و بعد از یه مدت نقل مکان میکنه، میره توی آپارتمان نزدیک دانشگاه. سال 2008 با یه دختر دبیرستانی اهل روسیه به اسم اولگا سرچینیا آشنا میشه که به عنوان دانش آموز مهمان واسه آموزش زبان فرانسه توی یکی از دبیرستانهای پاریس در حال تحصیله. امیدوارم این اسامی روس و ترک رو من بتونم درست بگم. بعد از چند ترمم اولگا برمیگرده روسیه، ولی ارتباط آتالای اولگا از طریق فضای مجازی تا سال 2010 ادامه پیدا میکنه. سال 2010 اولگا دوباره این دفعه به اتفاق یه دختر دیگه به اسم النا برمیگرده پاریس تا تو فرانسه درس و دانشگاه رو شروع کنه. تو این مقطع دوست دوران بچگی آتالای هم تو پاریسه. دمیر اصلان واسه ادامه تحصیل تو رشته مهندسی فیزیک اومده فرانسه. دمیر اوایل ورودش به پاریس با آتالای همخونه میشه. وقتی آتالای از اومدن اولگا و النا به پاریس مطمئن میشه، دعوتشون میکنه آپارتمانشو بهشون پیشنهاد میده با هم همخونه بشن و هزینه اجاره خونه رو هم با هم دنگی دونگی بدن. اونا هم از خدا خواسته قبول میکنن و همون میشه که احتمالاً حدس میزنید، یعنی النا با دمیر و اولگا با آتالای وارد رابطه عاطفی پرحرارت میشن. دیگه عشق و حال کلیک میخوره و این دو زوج کلی کشورهای اروپایی رو تو تعطیلات با هم دیگه میرن، تا اینکه بهار بارونی روابطشون دوباره با یه توده جدید مواجه میشه. بعد از یه سال دمیر و النا به خاطر اختلافاتی که با آتالای دارن از خونه آتالای میزنن بیرون و خودشون یه خونه اجاره میکنن، ولی تا سال 2013 از پاریس خارج نمیشن. سال 2011 آتالای با تموم شدن دوره تحصیلش برمیگرده ترکیه و واسه گذروندن تعطیلات تابستونی اولگا رو هم دعوت میکنه که تو این سفر همراهیش کنه. اینجاست که آتالای به اولگا پیشنهاد ازدواج میده و ازش میخواد که واسه مدت پیش اون و خانواده‌اش بمونه تا با خانواده آتالای هم بیشتر آشنا بشه، ولی اولگا کلن جواب رد میده و برمیگرده پاریس تا به عنوان پرستار بچه کارشو شروع کنه. آتالای که اصلاً انتظار همچین چیزی رو نداره میره سربازی و بعد از تمام شدن دوره خدمت سربازی تو مقطع دکترا تو دانشگاه درس خوندنشو شروع میکنه. از استانبول به آنکارا نقل مکان میکنه و اونجا یه خونه جدید اجاره میکنه و یه ماشین کلاسیک میخره و وارد دوره جدیدی از زندگیش میشه. آتالای تو این دوره از زندگیش کم کم منزوی میشه و با اطرافیانش ارتباط کمتری داره و همش حجم بالای درس و پروژه ها رو بهونه میکنه. شرایط این مدلی داره پیش میره که تو تاریخ 16 سپتامبر 2013 یه دانشمند فیزیک همراه دوست دختر روستبارش جلوی خونهشون به وسیله یه فرد ناشناس به قتل میرسن. قاتل اونا رو به رگبار بسته بود و از محل متواری شده بود. اخبار اولیه نشون دهنده این بود که این دانشمند جوان توی پروژه علمی و تحقیقاتی بزرگ دولتی کار میکرد و احتمال وجود اهداف و نیات تروریستی توی این پرونده قتل از بقیه احتمالات خیلی بیشتر و این احتمال وجود داره که این یه قتل سیاسی باشه تا یه قتل با اهداف غیر سیاسی. همزمان با این قتل خانواده دوست صمیمی این دانشمند جوان که اتفاقا اسمش دمیر اصلان هم هست اعلام میکنن که پسر اونا هم که اتفاقا اسمش آتالای فیلیتسه دقیقا از همین تاریخ مفقود شد و خبری ازش نیست. الان این شبهه ایجاد شده که عاملان قتلا سر پسر اونا هم احتمالا یه بلایی آورده باشن. یکم که از این ماجرا میگذره خانواده آتالای فیلیتس یه روایت تلخ و باور نکردنی رو میشنوه. مظنون اصلی این قتلای وحشتناک هیچ گروه سیاسی یا تروریستی نیست. کسی که بیشترین احتمال در مورد قاتل بودنش مطرح شده کسی نیست جز آتالای پسر محبوب خودشون. مهمترین دلیلش هم اینه که دقیقاً بعد از این قتلا آتالای متواری شد و کسی هم ازش هیچ خبری نداره. ولی بررسی‌های پلیس ترکیه اونا رو به این نتیجه رسونده که آتالای به صورت قاچاقی از طریق دریای مدیترانه فرار کرده و رفته اروپا. با این اطلاعات غلط پلیس و تیزهوشی آتالای زندگی مخفی آتالای تو استانبول و جلوی چشم همه شروع شده بود و 3 سال هم طول کشیده بود. پلیس تو آسمونا دنبالش میگشت، در حالی که داداشمون روی زمین داشت به کارهای بدش ادامه میداد، طوری که حتی تا آخرین قتلش تعداد کمی اصلا از وجود یه قاتل خطرناک باهوش فراری باخبر بودن. اولین قربانی احتمالی آتالای دوست دختر سابقش اولگا بود. یادمونه دیگه، اولگا یه دختر خوشگل روس بود که تو پاریس با آتالای آشنا شده بود و رابطهشون هم تا دم ازدواج پیش رفته بود، ولی اولگا جواب منفی داده بود و برگشته بود پاریس. اولگا تو برگشتنش به پاریس هم به دوستاش گفته بود که تو اون سفر متوجه تفاوت عمیق فرهنگی بین خودش و آتالای و خانواده‌اش شده و میخواد با آتالای کات کنه. چند ماه بعد از این سفر تو تاریخ 16 دسامبر 2011 اولگا از رئیسش درخواست مرخصی ساعتی میکنه. دلیلش هم اینه که دوست پسر سابقش آتالای اومده و میخواد ببیندش و بعدم میخواد وسایلش از خونه آتالای برداره. با اینکه مرخصی ساعتی بود ولی بعد از گذشت چند ساعت بیشتر از مرخصی درخواستی اولگا خبری از اولگا نمیشه. روی همین حساب هم رئیس اولگا به گوشی اولگا زنگ میزنه تا ببینه کجا مونده و چرا طبق قولش بر نگشته، ولی موبایل اولگا خاموشه. اون نگران میشه و یکی دو بار دیگه هم زنگ میزنه. با توجه به چیزایی که اولگا از آتالای واسهش تعریف کرده بود نگران میشه و تصمیم میگیره با دوستای اولگا تماس بگیره تا یه خبر از اولگا بگیره و خیالش راحت شه. وقتی میبینه دوستاش هم ازش بیخبرن بیشتر نگران میشه و تصمیم میگیره با پلیس تماس بگیره و آمار نبودن مشکوک اولگا رو بده. اما با توجه به اینکه اولگا خارجی و خیلی هم از نبودنش نگذشته، پلیس قضیه رو سرسری میگیره و دنبال ماجرا رو نمیگیره. از اونجایی که بیخبری از اولگا چندین روز طول میکشه، مادر اولگا خبردار میشه و خودش شخصاً میاد فرانسه تا ماجرا رو پیگیری کنه. مادر اولگا میره پیش پلیس و میگه احتمالاً دخترش دزدیده شده و به دوست پسر سابقش یعنی آتالای فیلیپس هم شک داره. ولی بازم خیلی این ماجرا از طرف پلیس پیگیری نمیشه. اما دو قربانی دیگه یعنی دمیر اسلان و النا ماجراشون کاملاً متفاوته. دمیر اسلان پسر یه ژنرال عالی رتبه ارتش ترکیه است که از نوابغ ترکیه هم به حساب میاد و پلیس نمیتونه بهش بی‌اعتنا باشه. النام یه دختر روسی ازبکیه که واسه ادامه تحصیل تو پاریس بود و سرنوشتش به یه پسر با پدر پرنفوذ گره خورده بود و ماجراش نمیتونست با بی‌محلی پلیس نادیده گرفته بشه. سال 2013 دمیر اسلان یه پیشنهاد کاری خوب از بزرگترین سازمان علمی تحقیقاتی ترکیه یعنی توبیتاک دریافت میکنه و به اتفاق النا از فرانسه میان ترکیه. دمیر اسلان تو پروژه‌ای که شروع کرده بود به قدری موفق بود که دانشمند و پژوهشگرای مرکز اونو یکی از جوانای آینده‌دار ترکیه میدونستن. اولگا هم قبل از مفقود شدنش آخرین پیامش رو به النا فرستاده بود و گفته بود خبر مهمی در مورد آتالای داره و باید یه قراری با هم بذارن تا در موردش با هم یعنی با النا صحبت کنه. این پیام و رفتارای عجیب آتالای باعث شده بود النا و دمیر آتالای و مسبب گم شدن و احتمالاً به قتل رسیدن اولگا بدونن. به همین خاطر هم تو این چند سال ارتباط خودشونو با آتالای قطع کرده بودن. بعد از برگشتن دمیر و النا به آنکارا آتالای تلاش میکنه باهاشون ارتباط بگیره. اولش واسه شون ایمیل میفرست و یاد دوران گذشته میکنه، ولی با بی‌اعتنایی این زوج مواجه میشه و شدیداً عصبانی میشه و شروع میکنه به فرستادن ایمیل های توهین‌آمیز و خشن. با توجه به ادامه این بی‌توجهی و بی‌محلی دمیر اسلان و النا، آتالای شستش خبردار میشه که دوستای سابقش احتمالاً اونو تو گم شدن اولگا مقصر میدونن و اگه درست باشه خطر جدی از طرف این زوج آتالایو تهدید میکنه، چون اونا از مشکلات بین اولگا اون مطلع بودن. حالا چرا؟ چون دمیر از سفر 10 روزه آتالای به پاریس اونم تو زمان گم شدن اولگا خبر داشت و کافی بود این موضوع رو علنی کنه و بعدن با شهادت این ماجرا آتالای رو بندازه تو هچل. گویا آتالای تو اون دوره به صورت قاچاقی وارد فرانسه شده بوده تا ردی از خودش زمان مفقود شدن اولگا باقی نذاره. بنابراین آتالای انگیزه کافی رو پیدا میکنه تا هم انتقام این بی‌اعتنایی رو بگیره، هم خطر بالقوه اونا رو از بین ببره. آتالای تو گام اول انتقامیش از یه تلفن عمومی با موبایل دمیرسلان تماس میگیره و ادعا میکنه که از دانشگاه حاج تپه که یه دانشگاه معتبر تو آنکاراست تماس میگیره و یه بسته به نام دمیرسلان اشتباهی به آدرس دانشگاه اونا اومد و میخوان بسته رو به دستش برسونن تا با این ترفند آدرسش رو گیر بیاره. دمیر آدرس رو میده، دومو به تله میده، ولی بعد از گذشت چند روز خبری از بسته نمیشه. دمیر که منتظر بسته است با شماره تلفنی که باهاش تماس گرفته بود تماس میگیره تا ببینه قضیه بسته به کجا رسید که متوجه میشه تماس از تلفن همگانی بوده. با وجود عجیب بودن ماجرا بازم شک نمیکنه و اهمیتی به این قضیه نمیده. آتالای هم خیلی شیک با شناسایی منزل دمیر میاد تو همسایگی این زوج خونه اجاره میکنه و یه سیم کارت هم میخره و شماره سریشو پاک میکنه و میندازه تو گوشی موبایلی که مجهز به سیستم ردیابی هم هست. واسه موبایل یه پاور بانک قوی هم تهیه میکنه تا شارژ بیشتری داشته باشه و بعدم سیستم ردیابو به کمک یه سیم به لوله اگزوز ماشین دمیر وصل میکنه. آتالای با توجه به نزدیکی خونش به خونه دمیر و النا فرصت کافی واسه تعویض باتری موبایل داره، بنابراین چند ماه با خیال راحت اونا رو تحت نظر داره تا بدون هیچ باگی بتونه نقشش رو عملی کنه. تو گام بعدی هم یه اسلحه شکاری میخره. آتالای با توجه به قانون ترکیه برای اخذ مجوز خرید اسلحه باید تست سلامت روان بده. البته گیر آوردن اسلحه تو ترکیه به شکل غیرقانونی کار سختی نیست. معلوم نیست چرا وقتی میتونه خیلی راحت قاچاقی اسلحه بگیره وارد همچین پروسه ای میشه. به هر صورت آتالای تست میده و مجوز میگیره. بعد از خرید اسلحه به کمک یوتیوب نحوه استفاده از اسلحه جدیدش هم یاد میگیره و میشینه تا فرصت مناسب فراهم بشه. چند روز لابلای درختای روبروی خونه دمیر و النا کمین میکنه و شرایط رو بررسی میکنه تا اینکه بالاخره ساعت 11 شب 16 سپتامبر 2016 که این زوج داشتن از رستوران برمیگشتن با لباس مبدل بهشون نزدیک میشه و اول 5 بار بهشون شلیک میکنه و بعد از اینکه نقش زمین میشن نزدیکتر میشه و به سر هر کدومشون 2 بار شلیک میکنه و از محل متواری میشه. شدت خشونت آتالای طوریه که تیکه های استخون جمجمه دمیر تا 30 متر اون طرفتر هم پرت میشه و به این ترتیب به زندگی رفقای سابق خودش به بیرحمانه ترین شکل ممکن پایان میده. تا اینجای داستان رو داشته باشید، اگه براتون جذاب بود و دوست دارید ادامه این داستانم دنبال کنید باید منتظر بمونید و ما رو تو اپیزود بعدی همراهی بکنید. پس تا اپیزود بعدی که خیلی زود منتشر میشه فعلا بدرود.
So never dare to speak my name. There's nothing left and we are at the end. In the heavens, you laugh at me secretly, where it echoes over and over again. And there is nothing, oh no.